بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي الغيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به فصل سوم که ترجمه فصل رو میخونیم بعد تا به شرحش بپردازیم. فرمودن علم و عین بر اساس تثلیثند. خب علم همون بحثی که حالا شرحش میاد، البته مطالب علمی که حصول نتیجه از مقدمات باشه بر اساس تثلیث، و عین عالم خارجی هم باز بر اساس تثلیث، که حالا چگونگیشو تو شرح فصل باید بخونیم. چنان که ادراک سه نوع است. خب باز بحث ادراک جدای از علمه، که احساس و تخیل و تعقل است، که اینا سه مرتبه از چی هن؟ ادراکات ما هستن، که اینا رو قبلا بحثشو در دروس معرفت نفس گذروندیم، که احساس ادراک صور مقرون به ماده است و تخیل ادراک صور مجرد از ماده است و تعقل ادراک معانی مجرد از صورت و ماده است. اما توهم در حقیقت وهم کأنه عقل ساقط هست. اینجا ترجمه یه مقدار اشکال داره، باید اینجوری باشه: اما توهم وهم کأنه عقل ساقط هست. وقتی میگیم در حقیقت دیگه نمیتونیم بگیم کأنه. کأنه یعنی گویا، گویا یعنی جایی که دیگه وقتی بگی در حقیقت کأنه نمیشه، یا باید بگی کأنه یا باید بگی در حقیقت. این کسی که ترجمه کرده این، چون متن رو کسی ترجمه کرده، بعد خود آقا جان شرحشو به فارسی نوشتن، اما این ترجمه است. خب اما توهم وهم کأنه عقل ساقط هست. بحثش مفصل در عیون مسائل نفس گذروندیم در مورد وهم، که وهم ادراک معانی جزئیه است. تفاوتش با عقل در اینه که عقل ادراک معانی کلیه است، فقط تفاوتشون در کلی و جزئی بودنه، ولی جفتشون معنا رو درک میکنن. گفتیم مثلا شما دست میذاری رو سینه‌تون خم میشید، چشم چی میبینه؟ فقط میبینه دست رو سینه است، سر آمده پایین، اما یه قوه‌ای داری شما که میفهمی این داره احترام میذاره. احترام یک معناست، احترام یه معناست. این قوه‌ای که در درون شماست اینو میفهمه، این وهمه. یا شما میبینی طرف اخماشو کشیده تو هم، چشم شما فقط یه اخم میبینه، اما اینکه طرف از دست شما ناراحته یا غضبناکه، یه قوه‌ای داری که اون غضب رو میفهمه، این اسمش چیه؟ وهمه. خب آیا وهم یک قوه مستقل از عقله؟ که یعنی مثلا بگیم احساس و تخیل و توهم و تعقل چهار تا بشن؟ میگیم نه آقا، وهم زیر مجموعه عقله، چون ادراک معانی میکنه. که بحثشو مبسوط گذروندیم اینو. حالا چون اینجا تو این کتاب هست مجبوریم یه مختصر توضیحی بدیم. پس ادراک هم سه نوع شد. حالا برمیگردیم دوباره از ابتدا که علم و عین بر اساس تسلیسن. فرمود تسلیس در علم عبارت از حصول نتیجه که صورت علمیه است از اصغر اکبر و حد اوسط است. خب در استدلال که حالا اشکال مختلفی که داره، اما یه چیزی هست، ما سه تا قسمت داریم تو قیاس. یکی حد اکبر، حد اوسط، حد اصغر. یه مثالی بزنیم، مثلا یه مثالی خیلی معروف میزنن، میگه کل متغیر حادث. فارسیشو بگیم هر متغیری حادث هست. این چیه؟ هر وقتی میگه یعنی کلیه، کبراست. هر وقتی هر آمد و اول یعنی کبرا میشه. پس کبرامون اینه که هر چیزی که تغییر میکنه حادثه. خب این صغراش چیه؟ این عالم تغییر میکند. نتیجه چی میشه؟ پس این عالم حادث است. این عالم نتیجه میشه حادثه. خیلی مثال هایی داریم دیگه. هر انسانی ناطق است. هر ناطقی زنده است. نتیجه پس انسان زنده است. مثال میگم ها. حالا این کبرا و صغرا یه حد وسط دارن. کل متغیر حادث، هر متغیری حادث است. این عالم متغیر است. چیزی که مشترک بین اینا بود چی بود؟ متغیر بود. هر متغیری حادث است، این عالم متغیر است. پس این متغیر تو جفت اینا هست. این حد مشترک باید باشه تا نتیجه بده. این حد وسط باید باشه تا نتیجه بده، و الا بگیم هر عالمی چه هر متغیری حادث است. هر انسانی ناطق است. نتیجه چی میشه؟ هیچی. چون حد وسط نداره. حد وسط مثل چی میمونه؟ مثل ازدواج میمونه برای مرد و زن. مرد داریم، زن هم داریم. تا ازدواج نباشه بچه به وجود نمیاد. که اون حد وسط مثل ازدواج میمونه. که وقتی این تسلیس حاصل شد، اکبر و اوسط و حد وسط، بعد نتیجه حاصل میشه. حالا بعد ما اینجا بحثایی داریم که در شرح میاد، حالا تو شرح، که این حد اکبر و کبرا و صغرا و حد وسط اگر داشته باشیم حتما نتیجه حاصل میشه. وقتی حاصل میشه آیا این حد حدود، حد کبرا و صغرا و حد وسط، آیا علتن برای این نتیجه؟ یعنی نتیجه معلول این کبرا و صغراست؟ این صورت علمی که حاصل میشه، اون نتیجه معلول این کبرا و صغراست؟ چه نسبتی داره این نتیجه با این کبرا و صغرا؟ چه نتیجه‌ای داره که باید بحث کنیم روش، ببینیم چه نظریاتی هست. خب در این که صورت حاصل میشه شکی نیست، اما این صورت چگونه حاصل میشه تو شرح اونجا بحثشو پیاده باید کنیم. و تسلیس در عین، خب تسلیس حالا در عالم ایجاد، در عالم خارج، این علمی بود. صوری که ما در عالم علمی از استدلالات میگیریم به دست میاریم اون یه حرفه. حالا صوری که در عالم خارج به وجود میان که از تسلیس، این تسلیس کدومه در خارج و تسلیس در عین؟ این که ایجاد اعیان از نکاح ساری عینیست. نکاح ساری عینی چیه؟ و این نکاح از فردیت سگانه آغاز می شود. فردیت اولا از سه. اون ستا چیان که باعث ایجاد صور موجودات می شن؟ که عبارتند از ذات احدیت، یعنی از توجه ذاتی الهی، این یکی، و از اسماء الهی که سمت فاعلی دارن مثل مردن، و از طبیعت کلی که نفس رحمانی است. این سه تا. و این نکاح فردیت نخستین است. پس سه تا چیز شد. یکی طبیعت کلی، همون نفس رحمانی. این نفس رحمانی یا رق منشور که قبلا بحثشو گفتیم، پرده گسترده، پرده گسترده‌ای که تمام صور موجودات روی اون نقش بستند. عرض کردیم الان در فیزیک اونی که عرفای ما هزار سال پیش گفتند، در فیزیک تحت عنوان فضا زمان مطرح میشه. فضا زمان که همه صور موجودات رو این پرده فضا زمان هستن، که از قضا خود فیزیکدان هم اینو به تعبیر به یه پرده میکنن، رق منشور. حالا نمیدونم اصلا اصل مطلب رو از عرفا گرفتن یا خودشون به این نتیجه رسیدن، در هر صورت مطلب یکیه. خب این رق منشور، این رق منشور سمت چی داره؟ قابلی داره. فاعلش کیه؟ اسماء الله هن که باید تجلی کنن، مثل مرد. این رق منشور، این نفس رحمانی مثل زن. بعد یه چیزی این وسط میخواد و اون توجه احدیه که همون حد وسط میشه، که باعث تجلی اسما در این رق منشور میشن که صور موجودات ایجاد میشن. پس یک قابل داریم، یک فاعل داریم و یک افاضه کننده که اون حد وسط باشه. دیگه اینجا تناکهات اسمایی، انواع و اقسام صور موجودات، از ما یورا و ما لا یورا، آنچه دیدنی است و آنچه دیدنی نیست. میکروب ها صورت دارن، ویروس ها صورت دارن، اینا همه صورتگری شده در تحت اسم المصور، اینا رو صورتگری کرده تا بیاییم به خود ما انسان ها و حیوانات و اینایی که میبینیم. سبحان الله. تمام اینها از اسماء الله هن که در تحت توجه الهی بر روی این رق منشور ثبت شدن. و همچنین به عنوان مثال خلق انسان بر اساس تسلیس، یعنی از فردیت سگانه است که عبارتند از پدر و مادر و هیئت و صورت ویژه‌ای که از آن دو در حال تلقیح است. خب پدر مادر ازدواج، چون تا ازدواج نباشه نتیجه نمیده. این ستا باید باشه تا صورت ایجاد بشه در عالم انسانی. یا حتی در عالم حیوانی بگیم مثلا، فقط انسان نیست که اینجوریه. پس وقتی یک صورتی میخواد از این هیئت ایجاد بشه، این تلقیح خیلی مهمه، چون میخواد صورت انسانی رو ایجاد کنه. به همین دلیل آداب ازدواج داریم، به همین دلیل میگه طبق آداب و سنت باید ازدواج بشه، و اگر غیر این باشه حرامزاده میشه طرف. وقتی حرامزاده بشه از اون صورت انسانی، اعتدال انسانی خارجه، از اون اعتدال انسانی خارج میشه. خب خدای سبحان در قرآن فرموده است هر آینه انسان بنگرد از چه چیز آفریده شده است. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق یخرج من بین الصلب و الترائب. باید انسان بنگرد از چه چیز آفریده شده. خلق شده است از آب جهنده‌ای که خارج می شود از بین صلب و ترائب. حالا قبل از اینکه بریم سراغ بحثی، نکته ای رو بگیم. در قرآن دقت کنیم، اینجا دو تا خلقه پشت سر هم آمده. فلینظر الانسان مما خلق، بعد میفرماد خلقه مما اندافق. دو تا خلقه آمده. این دو تا خلقه دو مرتبه از خلقته. ببینید قبل از خلق اول چی هست؟ مما. مما مخفف چیه؟ من ما، یعنی از چه چیز آفریده شده است، شده مما خلق. بعد میفهمد خلق مما ان دافق. من ما بعد از خلق دوم هم داری من ما، اونجا من ما بود، اینجا من ما، اونجا مجمل بود مما، اجمال داشت، در این مرتبه او تفصیل میخوره. همون ممست که تفصیل خورده شده من ما، یعنی دوتا میمو داری شما در من ما، اضافه شدن، انگار مثل اون نردبان دی ان ای وقتی زیپ میشکافه اونو در تکثیر سلولی، اون نردبان شکسته میشه و دوباره هر کدوم تکمیل میکنن نردبان رو، و دوباره اون نردبان از وسط قیچی میشه، دوتا میشه، بعد دوباره اونا همدیگر رو کامل میکنن. درست اینجا هم شبیه به همونه. مما خلق، خلق من ما، داره تکثیر میشه. مما تکثیر شد من ما. خلق شده است از آب جهنده که خارج می شود از بین صلب و ترائب. ترائب جمع تریب است، مانند کتائب که جمع کتیبه است، و آن عبارت از ترائب چیه؟ از دیواره استخوان‌های جلو بدن است، همین قفسه سینه. خب میگه خارج میشود از بین ترائب یعنی قفس سینه و صلب یعنی پشت کمر، از بین این دو خارج میشه، و صلب دیواره استخوان‌های پشت بدن است. خواه این دو دیواره استخوان‌ها از مرد باشند خواه از زن. میگه فرق نمی‌کنه. چون بعضی از مفسرین در تفسیر این آیه گفتن که ترائب مال زنه و صلب مال مرده، که یخرج من بین صلب و ترائب، که از بین سینه زن و پشت مرد خارج می شود. آقا جا می فرما نه خیر، اینجا صلب و ترائب مربوط به هر کدام از زن و مرده، چنان که آب جهنده هم منی مرد است و هم منی زن، و چون این دو آب جهنده در رحم زن در هم آمیخته شده اند و یکی گردیده اند، به صورت مفرد تعبیر به ماء دافق یعنی آب جهنده شده است. اونم چرا جهنده است؟ چون حیات داره، حیه. دافق، دافق چی؟ اسم فاعله. و ما میدونیم اسپرم ها زندن، حیات دارن. درسته بعدن یه حیات کامل تری پیدا میکنن، ولی اون موقع خودشون حیات دارن، که دافق اسم فاعله، خودش جهنده است. نه اینکه آبی که به جهت جهیده شود، مثلا مجهول می آورد، آبی که مثلا جهیده می شود که مربوط به خودش نیست، اما میگه نه، ماء دافقه، خودش می جهه، خودش حیات داره. پس این آیه کریمه همانند آیه سوره نحل است. خب اینجا اشاره به چی داشت؟ فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین صلب و ترائب، که ماء دافق، صلب و ترائب، باز چیه؟ تسلیس درش هست. سوره نحل چیه؟ و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، هر آینه برای شما در انعام عبرت هست. انعام چهار پایان، عبرتی هست. عبرت اون چیزی که شما رو عبور میده، ذهن شما رو. خب عبرتش چیه؟ که شما را از بطون آنها، از میان سرگین و خون، شیر خالص که برای نوشندگان گواراست می نوشانیم. از بین چرک و خون شیر بیرون میاد، که خودش چیز عجیبیه. میگه در درون شکم حیوانات پر فضله نیست و خون نیست، چجور اون وسط این شیر گوارا بیرون میاد؟ که باز شیر از بین فرس و دم، سرگین و خون، شیر بیرون میاد. که حالا در تأویل باطنی این آیه چیزی عرض کنم خدمتتون. خیلی سال پیش یه وقتی با بعضی از عزیزان نشسته بودیم، گفتیم یک تفعلی به قرآن بزنیم. تفعل که نه، یک راهنمایی از قرآن در مورد آقا جان، که قرآن در مورد آقا جان چی می‌فرماد. طلبه بودیم تازه، حالا وقتی زدیم همین آیه آمد، و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه، از درون اونها، از بین فرس و دم، شیر گوارا به شما می نوشانیم. که فرس و دم، بین فرس و دم، خون اون علوم ذوقیه و فرض اون علوم استدلالیه. یک شیر گوارا به شما می نوشانیم که این از درون اینها می جوشه بیرون میاد. شما این شیر از جای دیگه نمی تونی پیدا کنی، این شیر رو شما از جای دیگه نمی تونی پیدا کنی. که در تعویل باطنیش این انعام اولیاء الله هن، که اون شیر که غذای کامله، شیر غذای کامل. اینجا حالا چون بحث شیر هم شد یه نکته طبیعی بگیم خدمت عزیزان در مورد پستانداران. پستانداران چند جورن؟ بعضی پستانداران هستن که دو تا سینه دارن مثل انسان. اینها سینه هاشون بین دستانشون قرار داره، مثل انسان، مثل خرس، مثل فیل. اینا سینه هاشون بین دستانشونه چون دو تاست. بعضی پستانداران هستن چهار تا پستان دارن، اینا سینه هاشون بین دو تا پای عقبشونه، مثل گاو، مثل الاغ، مثل گوزن، آهو، که چهار تا پستان دارن بین پاهای عقبشونه. بعضی پستانداران هستن که بیش از چهار تا سینه دارن، اینها بین دستان جلو و پاهای عقب که هفت پستان یا هشت پستان دارن، مثل گرگ و شیر و کفدار و این حیوانات اینجوری، که حالا اینم خودش چرا این گونه است، چرا اینجوریه و تفاوت اینا چیه؟ اونایی که شیرشون حلاله، حیواناتی که شیرشون حلاله همونی که چهار پستانن و در بین دو پای عقبشونه. خب حالا بحث اون اصلا صحبت چیز دیگه بود که این حالا جمله معترضه واقع شد. بریم سراغ شرح. فرمود علم و عین هر دو بر اساس تسلیسن. اما علم مقصود این است که نتیجه از ترتیب خاص دو قضیه کبرا و صغرا و حد اوسط قیاس به دست می آید، به تفصیلی که در علم گرانقدر منطق و به تعبیر شیخ الرئیس در دانشنامه علائی، کتابی که ابن سینا به فارسی نوشته که ما فقط فکر کنم قسمت منطقش رو داشته باشیم تو کتاب خونه، در دانش ترازو، دانش هم علم منطق رو میگن قدیمی ها، دانش ترازو محرر و مبین است. و باز به گفتار شیرین و شیوا و رسای شیخ در منطق دانشنامه، گردش کار بر این سپاره است و ایشان را حد خوانند، یعنی کبرا و صغرا و حد وسط، حد وسط، حد اکبر، حد اصغر، که نتیجه از این سپاره به دست میاد، که میگن نتیجه قیاس. خب حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که آقا جان میفرما در دیوانم راجع به انتاج قیاس گفتم، نتیجه ای که از قیاس گرفته میشه، آیا به تولید است انتاج قیاس؟ آیا نتیجه تولید میشه از این مقدمات؟ یا رأی اعدادش بود اصل و اساس؟ یا اینکه معد مقدمات؟ یا جریان عادت خدایی است؟ لزوم نه، مجرد توافی است. سه تا قول شد تا اینجا. آیا به تولید است؟ یک. یا اعداد؟ دو. یا جریان عادت خدایی است که باید اینا رو حالا بگیم چیه کدومه. سه تا شد. قولی که مختار محققین است، اعداد حق است و نه آن نه این است. اعداد چی بود؟ وسطی بود. حد وسط رو آقا جان اون که حقه رو چی آورده؟ درست وسط آورده. دقت کنید ببینید، آیا به تولید است انتاج قیاس؟ یا رأی اعدادش بود اصل و اساس؟ یا جریان عادت خدایی است؟ درست اون که درست بود در چی آورد؟ در وسط آورد. قولی که مختار محققین است، اعداد حق است و نه آن نه این است. بعد از حصول جمله معدات از عالم قدسی بود افاضات. ما شعر اول بخونیم بعد بریم سراغ توضیحش ببینیم چی می‌فرماد. چه جری عادت خطأ شدید است. جریان عادت الهی میگه اصلا خطای خیلی شدیدیه که چی میگه حالا توضیح میدیم. علت اعدادی کجا تولید است؟ قولیست شیخش کرده نقل و نقدش. قولیه که شیخ الرئیس نقل کرده نقدش کرده، صاحب اسفار فزوده عقدش. نتیجه صورت مقدمات هست، چون خانه کز چوب و دیگر آلات هست. خب تا همینجا توضیح بدیم حرفو، بعد اتشه رو ادامه بدیم. فرمود سه تا نظریه است. آیا نتیجه قیاس تولیده؟ یعنی صغرا و کبرا حد وسط نتیجه رو تولید میکنن، اینا علتن، یا نه اینا معدن؟ معد یعنی کمککار. یا رأی اعدادش بود اصل و اساس؟ رأی اعدادی چیه؟ بحثی که قبلا داشتیم، کتاب و استاد و نوار و اینا گفتیم همه معدن تا افاضه از عالم بالا صورت بگیره. اون نتیجه اون صورت علمیه. آیا این مقدمات اینو به تو میدن یا نه این مقدمات معدن برای اینکه اون فیض از عالم بالا به تو برسه؟ یا جریان عادت خدایی است؟ لزوم نه، مجرد توافی است. این یه بحثیه که در مورد متکلمین عامه اشاعره در مطلق علت و معلول داشتن. اینا میگفتن که لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر به خدا. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود جز خدا نیست. بعد خودشون اعتراض میکنه یا کسی حالا اعتراض میکنه، میگه آقا شما که میگید مؤثری در وجود جز خدا نیست، من الان سنگو پرت میکنم میزنم تو شیشه میشکنم، مؤثر منم یا اون سنگیه که خورد به شیشه شکست یا خدا؟ کدوم مؤثره؟ شما میگی هیچ مؤثری در وجود جز خدا نیست. اینا چی جواب میدن؟ میگن بله، مؤثری در وجود جز خدا نیست. اون سنگ شیشه رو نشکسته. پس چی شکسته؟ خدا شکسته. میگه پس چرا من وقتی سنگ میزنم شیشه رو میشکنه؟ میگه این به مجرد توافی جریان عادت الهیه. یعنی چی؟ میگه چون تو سنگو پرتاب کردی، خدا خواست شیشه بشکنه، تو فکر کردی که این سنگ شیشه رو شکسته. چون همیشه اینجوری بوده، تو فکر کردی این سنگ شیشه رو میشکنه، و الا نه، خدا این شیشه، عادت الهی بر اینه. آقا شما شستیر میزنی پایین، برق روشن میشه. این که شما میزنی برق روشن میشود، آیا این پایین زدن علت هست برای روشن شدن برق؟ اینا میگن نه، دلیل نیستش که. چون تو هر وقت زدی پایین برق خدا خواست روشن بشه، تو فکر کردی تو چون زدی پایین روشن شد. میگه آقا طرف با شمشیر میزنه گردن طرف رو قطع میکنه، آیا این شمشیر گردن رو قطع کرد؟ میگه نه، چون تو هر وقت این کارو کردی خدا خواست گردن این قطع بشه، تو فکر کردی شمشیر گردن اینو قطع میکنه. جریان عادت الهی یعنی این. چه جری عادت خطا شدید است. ببینید حاجم گست خیلی خطای شدیدیه که شما میای نظام علی و معلولی رو چیکار میکنه؟ بگید ابطال میکنه. میگه اصلا معلول این علت نیست، چون خدا خواسته اینجوری بشه تو فکر کردی این علت اینه. تو قرص خوردی خوب شدی، قرص علت خوب شدن تو نیست، خدا خواست تو خوب بشی، چون تو قرص خوردی فکر کردی قرص تو رو خوب کرده. یعنی چی کار میکنه؟ علت و معلول رو بگید ابطال میکنه. خب حالا این تو عینه، بیای تو علم. تو علم هم شما استدلال میکنی به نتیجه میرسی دیگه، مقدمات میچینی نتیجه میگیری. میگی نه آقا اینجوری نیست، این مقدمات ربطی به این نتیجه نداره، منتها چون تو مقدمات چیدی خدا خواست تو اینو بفهمی، تو فکر کردی که این مقدمات این نتیجه رو میده. حالا اینکه چرا اینا به این گزافه گویی افتادن، چون توحید رو نفهمیدن، فکر کردن خدا یه چیزی جدای از مخلوقات. بعد میگه خب خدا میخواد یا این میخواد، این یا خدا، کدومشون؟ میگه اگه بگیم این میخواد پس خدا چیکار است؟ اگه بگیم خدا میخواد پس این باید بیکاره بشه. دقت فرمودی چی شد؟ پس جریان عادت خدایی میگه عادت الله بر این قرار گرفته که خدا بخواد این مثلا اینجوری بشه، بعد اون مقدمه پیش آمده، تو فکر کرده اون مقدمه این کارو کرده، در حالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله. حرف درست ها، این نفهمیده چیه که میاد علت و معلول رو ابطال میکنه. حالا چه در علم باشه چه در چی؟ عین باشه. در هر کدامش علت و معلول مقدمات این نتیجه رو میدن. مثل مقدمه‌ای که شما آتیش و نفت و کنار هم بذاری محترق میشه. این میگه نه، خدا خواسته محترق بشه. چون همیشه اینجوری بوده تو فکر کردی که این آتیش زدی نفت محترق شده. دیگری میگه که نخیر، علت و معلوله، سنگ خورده به شیشه، شیشه شکسته. مقدماتو چیدیم، این نتیجه لازم این مقدم است. در علم وقتی این مقدمات کنار هم گذاشتی واجبه که این نتیجه حاصل بشه. یه رأی دیگه هست و اون چیه؟ اعداد، که اینها معدن برای افاضه صورت، کمککار افاضه صورتن. اگر این معد نباشه این صورت افاضه نمی شود. پس یه بار دیگه شعر رو بخونیم. آیا به تولید است انتاج قیاس، تولید میکنه این نتیجه رو، یا رأی اعدادش بود اصل و اساس، یا جریان عادت خدایی است؟ لزوم نه، میگه لازم تو جریان عادت خدایی، میگه لزومی در کار نیست، مجرد توافی است. این چون پشت سر این آمده تو فکر کردی که این علته، و گفتیم در تمام علت و معلول ها میاد ها. ببین بحث علی و معلولی در عالم علم هم هست. اون چون یه عده‌ای هستن منکر هستن نظام علی و معلولی هن. بعد جالب اینه که کسانی که منکر نظام علی و معلولی هستن استدلال میکنن، میگه آقا این استدلال خودش علت و معلوله، تو رو دلیل میاری به این نتیجه برسی. خب این دلیلی نتیجه رو میده، این علت میشه برای معلول. چجوری مخوای با استدلال اصلا اگه نظام علی و معلولی رو برداریم هیچی دیگه نداریم، هیچی دیگه نداریم. قولی که مختار محققین است، اعداد حق است و نه آن نه این است، نه آن و این است. بعد از حصول جمله معدات، معدات که حاصل شد، از عالم قدسی بود افاضات، کتاب و درس و بحث معدن که این افاضه صورت بگیره. چه جری عادت خطا شدید است، خیلی خطای دور از ذهنیه، انکار بدیهیات اصلا. همینا کسانی هن که اختیار رو هم از انسان خب سلب میکنن دیگه، میگه جبره، جبره، تو اختیاری نداری از خودت، خدا میخواد که تو مثلا دستتو تکون بدی. بعد وقت حالا هزار تا چیز دیگه هم پشتش میاد. آقا میگه اولش میگه من خواستم یا خدا خواست، میگه نه تو نیستی که، خدا میخواد. اگه تو باشی مستقل میشی، خدا شریک پیدا میکنه، خب خدا میخواد. بعد حالا اگه خدا خواسته من دستمو تکون بدم و من هیچ کارم، بعد خدا چرا ثواب میده به من؟ یا اگه اشتباهی کنم چرا عذاب میکنه وقتی خودش انجام میده همه رو؟ اینکه لا جبرون ولا تفویض. بعد امر بدیهیه، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، لیسنم این کارو کنم اون کارو، این خوش یعنی اختیار یعنی همین. خب پس این جری عادت رو هم در عالم علمی قائلا هم در عالم عینی. چه جری عادت خطا شدید است، علت اعدادی کجا تولید است؟ قولیست شیخش کرده نقل و نقدش، صاحب اسفار فزود عقدش. نتیجه صورت مقدمات هست. آها. خب بحث صورت یادتونه در مورد صورت چه اقوالی رو گفتیم هست. صورت گفتیم چند تا معنا داره دیگه صورت. یکیش معنای فعلیت بود، یکیش معنای اون فعلیتی که پیدا میکنه. مثلا شما از گل یه کوزه میسازی، اونی که الان هست کوزه است، اون صورتش اون کوزه است، مادهش اون چیه؟ اون گله. کوزه بودن کوزه است که اون، یعنی صورت کوزه است که اصل کوزه است، و الا صورت از بین ببره اون گل باشه لیوان کنی دیگه کوزه رو نداری، شیئیت شی به صورتشه. حالا میفرماد نتیجه برای اون مقدمات مثل صورت میمونه برای اون ماده. اون ماده پیراهن رو مثال زدیم، گفتیم پیراهن یه صورتی داره یه ماده‌ای داره، صورتش همون پیراهنه، مادهش چیه؟ اون پارچه است. این پارچه میتونست بره زیر شلواری بشه، میتونست بره دمکنی بشه، میتونست دستمال بشه، صد تا چیز میتونست بشه دیگه. این ماده اومد شکل پیراهن به خودش گرفت. میفرماد نتیجه هم چیه؟ صورت مقدماته. اون مقدماتی که شما میچینی مثل ماده میمونه برای اون صورتی که حاصل میشه. چون خانه که از چوب و دیگر آلات هست، مثل خونه‌ای که از چوب و آلات دیگر و سنگ و گل و چوب، اینا ماده میشن برای چی؟ خانه. خانه، صورت خانه از چی درست شده؟ سنگ و گل و چوب. میفرماد اون نتیجه هم صورتیه که مادهش اون مقدماتن. مقدماتو چیدی؟ این صورت ازش چی شد؟ ایجاد شد. جور دیگه میچیدی یه صورت دیگه میگرفت، مثل چیز این اسباب بازی بچه ها دیگه، سر هم میکنید میچینی خونه درست میشه، کلبه درست میشه، حیوان درست میشه. او یه ماده ایه که شما صورتهای مختلف میتونی بهش بدی. شیخ عجل فرمود، شیخ عجل ابن سینا فرمود بی اساس است، زیرا نتیجه لازم قیاس است. میگه اصلا لازمه این قیاس این نتیجه است که وقتی میچینی این نتیجه رو به دست بیاری. آری مقدمات در شکل قیاس علل مادیش بود بی التباس. علل مادی داره بدون التباس، بدون هیچ شک و شبهه‌ای علت مادیه، اما علت ماورای ماده هم داره. والحق و انفاز من القدسی صور، حکمت منظومه. حقیقت اینه که صور از عالم قدس افاضه میشن. چه صوری که در عالم ماده میبینیم افاضه میشن، چه صوری که در عالم علمی افاضه میشن. در نزد صدران نظری مقبول است که از اتحاد عاقل و معقول است، که ملا صدران قبول داره که از افاضه صور از عالم غیبی که اتحاد عاقل به معقوله، یعنی اون مقدماتش معداتن برای افاضه فیض از عالم قدس حکیم. یا قوت علم به مطلوب است در علم مقدماتش ای صاحب نظر، یا این که بگی این علم در این مقدمات هست که شما استخراجش میکنی. اما استخراج کردن هم چگونه است؟ به افاضه از عالم بالاست. بله استخراج میکنی، اما این استخراج کردن چگونه است؟ به اون افاضه از عالم بالا. در نزد ناظم یعنی خود آقا جان رأی شیخ و صدرا هر یک بود بیشبه صدر آرا، هم رأی آن هم رأی این تمام است، جز این که هر یک را دگر مقام است. میگه هر کدوم به یه مقام اشاره میکنند، چه اون که میگه لازم این مقدماته، تو از این مقدمات استخراج میکنی، چه اون که میگه این مقدمات معدن برای افاضه این صورت از عالم بالا. جفتشون درست میگن. یادتون باشه در بحث ادراک هم دو تا قول بود، قول مشا و قول حکمت متعالیه. که در حکمت مشا میگفت نفس قابل صورتها رو از خارج میپذیره، تجرید میکنه صورتها رو و با نفس متحد میشن. ملا صدرا میفرمود نفس انشا میکنه، که گفتیم جفت این نظرات به یه چیز برمیگرده آخرش. اینجا هم همونه، که منتها حرف ملا صدرا باز شده یه حرف ابن سیناست. هم رعیان هم رعیین تمام است، جز این که هر یک را دیگر مقام است. با منطقی از صاحب شفاگو، در حکمت از صدرای ذوالبهاگو. که آیا این نتیجه لازم مقدمات، لازمه مقدمات، منتها این لازمه رو ابن سینا ملا صدرا میفرماد لازمه، منتها به نحوی که از عالم بالا افاضه میشه. برای استیفاء بحث از افاضه صور علمیه به درس 19 کتاب ما به نام دروس اتحاد عاقل به معقول و به شرح لعالی منتظمه متعلق سبزواری به تصحیح تعلیقات نگارنده صفحه 290 رجوع شود. خب ظاهرم وقت تمام شد، انشالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.